بسم الله الرحمن الرحیم. من از ورع می و مطرب ندیدم ایزین پیش، هوای مقبچگانم در این آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه و بل جلسات گذشته در شرح غزل 16 از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز، یکی از مهمترین معانی و مبانی در عرصه عرفان و حکمت اسلامی رو مورد توجه و تأمل قرار دادیم و اون مسئله تجلی یا اصل و قاعده تجلی و ظهور بود که حتی در فلسفه اسلامی مبنای بحث وجود ذلی در مقابل وجود ذهنی هم شده است. به عبارتی برخی از متفکران و حکمای مسلمان به جای تقسیم وجود به وجود ذهنی و عینی، میگویند یک وجود ذهنی داریم و یک وجود ذلی داریم و البته آن وجود ذهنی حقیقت وجود است و وجود ذلی پرتو و سایه ای از وجود. به هر حال یکی از بنیادی ترین مباحث عرفان اسلامی بحث تجلی است و عرض کردیم که 7 بیت نخستین غزل 16 به صورتها و با استناد به تشبیهات مختلف به دنبال تبیین این معنا و این مبنا بود که چنان که عرض کردم در جلسات گذشته مورد توجه و تأمل کامل قرار گرفت. البته مسئله تجلی و بحث ظهور بسیار فراتر از آن است که در 2-3 مجلس به آن اشاره شد. انشاءالله در ابواب دیگر و بنا به اقتضای ابیات به قصه تجلی و حقیقت تجلی و ظهور انشاءالله باز خواهیم گشت. و اما بیت 8 که در آغاز مجلس امروز هم بدان اشارت کردم، من از ورع می و مطرب ندیدم ایزین پیش، هوای مقبچگانم در این آن انداخت. از نظر صورت و در مقام ظاهر کلیت بیت این چنین است که من پیش از این ورع می‌ورزیدم، پرهیزکاری و تقوا داشتم و به هنگام متقی بودن و متورع بودن یا ورع داشتن نه به دنبال می بودم نه به دنبال مطرب بودم و در ساحت ورع و پرهیز و تقوای خود خوش بودم. اما به دلیل آشنایی با ترسا بچگان، با شاهدان، با مقبچگان در این و آن افتادم، یعنی هم در می و هم در مطرب. در مصرع دوم هوای مقبچگانم در این و آن انداخت، این باز می‌گردد به می و آن برمی‌گردد به مطرب. یعنی اگر به مطربی و میخاری روی آوردم و در این ساحت افتادم و به یک معنا از ورع و پرهیز کردم، به دلیل آشنایی با مقبچگان یا ترسابچگان بود. خب بحث در مورد مقبچه و ترسابچه و شاهد، 3 اصطلاحی که ما در فرهنگ عرفان اسلامی از برای آن نوجوانان زیبارویی داشتیم که در میخانه ها ساقیگری می کردن. پیرامون این واژه ها چون پیش از این سخن گفتیم، قصد ورود به اون بحث رو فعلا در شرح غزل 16 نداریم، انشاءالله در آینده باز به این معنا باز خواهیم گشت. فلذا محور بحث نکات دیگری است که در بیت هشتم موجود است، من جمله ورع. ورع از جمله مقامات است در مقابل احوال. در جلسات پیشین به ویژه اون جلسات نخستین از مقام و حال گفتیم و گفتیم یکی از بنیادی ترین مباحث ساحت عرفانی ما بحث حال و مقام است و مقام عرض کردیم از جمله امور اکتسابی و اجتهادی است که در اختیار سالک است و احوال از جمله مواهب است، از جمله فیوضات است که بر جان و دل سالک نازل می شود و جان و دل به تلألؤ انوار روحانی آنها منور و فروزان می شود. پس مقامات اجتهادی و اکتسابی و احوال مواهب و فیوضات. ورع به تعبیر ابو نصر سراج طوسی در کتاب اللمع فی التصوف از جمله مقامات است و به ویژه دومین مقام. ابو نصر در این کتاب که به یک معنا قدیم ترین یا قدیمی ترین کتاب است در تصوف و زمان نگارش آن پیش از کشف المحجوب حجویری است، هفت مقام را برشمرده که عبارتند از توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا. و چنان که می‌بینید و شنیدید، ورع دومین مقام است بعد از توبه، البته با استناد به این معنا که طوسی در اللمع هر مقام را نتیجه رسیدن به کمال سالک در نسبت و مرتبه مقام قبل می داند. یعنی مثلا کسی که در مقام توبه به استقرار و مهمتر استمرار رسید، او پای در ساحت ورع می گذارد و چون در ورع به ثبات رسید به مقام زهد می رسد و به همین صورت تا نهایت که بحث رضاست. و هر که مقامات به کمال به جهد و اجتهاد و تلاش خود پی مستعد و مهیا از برای ظهور مواهب و فیوضات حضرت حق دارد. پس نکته اول و مهم آن که بنا به تعبیر ابو نصر سراج طوسی، ورع از جمله مقامات است و دومین مقام. اما در ساحت لغت و اصطلاح به چه معناست؟ در مقام اصطلاح ورع مفهومی چون مفهوم پرهیزکاری را دارد. متورع بودن یعنی پرهیزکار بودن، یعنی تقوای پرهیز داشتن. این در مقام ظاهرش و در مقام لغت است و اصطلاح. اما عرفا لطایف شیرینی از مقام ورع دارند به ویژه در باب هشتم رساله قشیریه ابوالقاسم قشیری. قشیری باب هشتم رساله قشیریه خود را با حدیثی از پیامبر در شرح مفهوم ورع آغاز می کند به روایت ابوذر. بوذر رضی الله عنه گوید که پیغامبر صلی الله علیه و سلم گفت از نیکویی مسلمانی مرد دست بداشتن است از آنچه او را به کار نیاید. این اولین تعریف ابوالقاسم قشیری است در بیان ورع. اصطلاح ورع را در این ترجمه به ویژه نداریم، اما مفهوم ورع حاضر است و ظاهر. دست بداشتن مرد مسلمان از آنچه او را به کار نیاید. پس در نفس ورع فی حد ذاته نوعی پرهیز و ممانعت نفس نهفته است. همچنین ورع آن است کی از شبهتها دست بدارد، همچنان که ابراهیم ادهم گفت که ورع دست بداشتن است همه شبهت هاست و دست بداشتن آنچه تو را به کار نیاید و آن ترک زیادت ها بود. کلام دوم قشیری استناد به کلام یکی از عرفای بزرگ است، ابراهیم ادهم، که ورع را دست به داشتن همه شبهت ها می داند. شبه از جمله مسائلی است که می تواند در طی طریقت سالک موانع و ممانعت‌های افزون ایجاد کند. ورود به اموری که به کار نمی آید، ورود به اموری که به یک معنا زیادت است و افزون، در طی طریق سالک یا در پیمودن طریقت توسط عارف، بازداشتن نفس از ورود به این امور خود حقیقت ورع است، حقیقت پرهیزکاری است. و تکرار میکنم به ویژه پرهیز از شبهات. شبهات نه تنها عاملی برای تسریع در طی طریقت و شفافیت طریقت نیستند که در مقابل حجابی هستند ظلمت آفرین. در طی سلوک و طی طریقت این شبهات هم بنا به ابتلا هم بنا به وسوسه ها هر دو بسیار رخ می دهند و ورع عاملی است برای مقابله با آنها، دفع آنها تا مانع راه نگردند و ممانعت ایجاد نکند. اسحاق ابن خلف گوید ورع اندر سخن صعب‌تر از آن که اندر زر و سیم و زهد اندر ریاست صعب‌تر از آن که اندر زر و سیم، زیرا که تو آن را بذل می‌کنی اندر طلب ریاست. نکته بسیار لطیف و جالبی است. ورع کردن در سخن سخت‌تر است از ورع در مقابل زر و سیم و همچنین زهد ورزیدن در ریاست و در طلب ریاست و سلطانی و پادشاهی با صعب‌تر از آن که اندر زر و سیم. به یک عبارت این روایت از اسحاق ابن خلف اشاره به سختی و صعوبت ورع دارد و اینکه چون از ورع میگوییم از امری سهل و ساده و ممتنع سخن نمیگوییم که هر کسی چون اراده کرد که ورع ورزد متورع شود یا به یک عبارت ورع داشته باشد، این نیست. همچون زهد، همچون تقوا، همچون رضا، همچون تسلیم، همچون توبه، این مقام از جمله مقامات صعب است و ضرورت دارد و نیاز دارد که زاهد در این قلمرو زهدی به کمال ورزد تا بتواند هم بر صعوبت ورع فائق آید و هم در دل ورع ورزد. شبلی میگوید ورع آن است که از همه چیزها بپرهیزی بجز خدای. به تعبیر شبلی حقیقت ورع در پرهیز است، لکن نه به آنچه، این یک مقام بالاتر ورع است، نه ورع از آنچه زیاد است، نه ورع از آنچه به کار نمی آید. ورع از هرچه هست، ورع از هرچه هست بجز خدای حقیقت ورع است به تعبیر شبلی. یا مثلا جنید میگوید از سری شنیدم که اهل ورع 4 تن بودند در وقت خیش: حذیفه مرعشی، یوسف اسباط، ابراهیم ابن ادهم و سلیمان خواص. اندر ورع نگاه کردند، چون کار بر ایشان تنگ شد به آن آمدند که از هر چیز به اندکی قناعت کردند. پس در جان ورع نوعی قناعت مکنون است، نوعی قناعت مستتر است، یعنی هر کس قناعت پیشه کند به حقیقت ورع و زهد نزدیکتر است. و از سوی دیگر ورع آدمی را به قناعت میرساند و قناعت سبب می شود انسان و به ویژه سالک در مقابل هر کس و ناکس به تسلیم خطا سر تسلیم فرود نیاورد. یحیی بن معاذ ورع را به 2 بخش تقسیم کرده. یحیی بن معاذ گوید ورع بر 2 گونه بود: ورعی بود بر ظاهر کی به نجنبد مگر به خدای، و ورعی بود در باطن، و آنگاه بود که اندر دلت جز خدای اندر نیاید. به تعبیر یحیی ابن معاذ، ما ورع ظاهر داریم و ورع باطن. ورع ظاهر آن است که دل چنان تربیت شود که از همه چیز بپرهیزد الا خدا، و ورع باطن آن است که دل جز در خدا آرام نیابد. آنچه که از رساله قشیریه در باب ورع گفتم و البته ناتمام ماند، در بیان ورع بیت هشتم غزل شانزدهم بود. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مقبچگانم در این و آن انداخت. ادامه این معنا را انشاءالله در جلسه بعد پی میگیریم. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.